أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. روز 12 محرم روز ورود کاروان اسراست به کوفه. من این واقعه رو میخوام از رو براتون بخونم، از روی مقطع این عبارت ها رو بخونم براتون معنا کنم، ببینیم چی اتفاق افتاده. یکی از مقاتل بسیار معتبر که هم مختصره و هم بسیار معتبره، مقتلی است که سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه نوشته. ایو سید بزرگوار شخصیت بسیار عظیم القدری است، روابط عجیبی با امام عصر ارواح نافدا در همین دوران غیبت داره، خیلی رابطه نزدیک و خصوصی و صمیمی. شخصیتی است مورد تجلیل همه دانشمندان شیعه و حتی بسیاری از دانشمندان اهل سنت. این کتاب لحوف رو به عنوان مقتل در واقعه عاشورا ایشون تألیف کرد. حالا من چند صفحه‌ای که در مورد ورود کاروان اسرا به کوفه است که امروز اتفاق افتاده، اون چند صفحه رو براتون میخونم. میگه بسار ابن سعد به سبی المشار الیه، میگه کاروان و اسرا رو ابن سعد در روز 12 محرم حرکت داد به سمت کوفه. فلما غارب الکوفه اجتمع اهل حال نظر الیهن، وقتی که این کاروان و اسرا نزدیک کوفه شد، کوفیان برای تماشای کاروان و اسرا جمع شدند. قال الراوی فاشرفت امرأة من الكوفيات فقالت من ایل اسرا انتن نه. میگه راوی اینگونه نقل کرده که یک زنی از زنهای اهل کوفه از بالای ساختمان خودش، طبقه بالای ساختمان خودش، دید یه عده زن و بچه رو که به شکل اسیر دارن میان. از همون بالا صدا زد، گفت شما از کدوم اسیرها هستید؟ متعلق به چه گروهی هستید شما؟ فقلنا نحن اسارا آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن ما اسیرانی هستیم از خاندان رسول خدا. فنزلت المرأه من سطحها فجمعت لهن ملاءا و ازارا و مقانع و اعتدهن فتقدین. میگه وقتی این زن متوجه شد که اینا خاندان رسول خدا هستند، از پشت بام خانه آمد پایین، هرچی چادر و مقنعه و نمیدونم ملافه و اینا پیدا کرد تو خونه، همه اینا رو جمع کرد و آورد داد به این خانم ها، چون میدونید این خانم ها معجری بر سر نداشتن، چادری بر سر نداشتن، به غارت رفته بود همه اینا. قال الراوی و کان مع النساء علی ابن الحسین قد نهکت هل عله و الحسن ابن الحسن المثنى و کان قد باسا عمه و امامه فی الصبر على ضرب السیوف و طعن الرماح و انما ارتث و قد اثخن بالجراح. میگه همراه این خانوم ها و طفل های خردسال دو تا مرد بیشتر نبودن، یکی علی ابن الحسین علیه السلام بود که از فرط مریضی و بیماری به شدت لاغر و رنجور شده بود و در اثر دیدن اون داغ‌ها. دوم هم حسن ابن الحسن بود، یکی از پسران امام مجتبی که در صحنه کربلا حضور داره، هم نام پدر بزرگوارشونه حسن ابن حسن که معروف به حسن مثنی. این حسن یه پسر دیگه هم داره خودش به اسم حسن، که اون حسن مثلثه، در واقع حسن ابنه، حسن ابن حسنه، که حدیثی هم همون اون نقل کرده از امام مجتبی علیه السلام که احسن الحسن الخلق الحسن، بهترین نیکی ها اخلاق نیکوه. الان اگه حال این حسن ابن حسن رو سید ابن طاووس نقل میکنه، میگه این در صحنه کربلا تمام عیار و مردانه آمد به میدان و به دفاع از امام خودش و خودش رو در معرض ضربات شمشیر دشمن قرار داد، در معرض نیزه های دشمن قرار داد و در اثر این جنگ ها مجروح شد به گونه ای که افتاد زمین. لشکر دشمن گمان کرد که این هم از دنیا رفته، لذا نیامدن به سراغ این، این در بین کشته ها افتاده بود، خیال کردن اینم کشته شده در حالی که مجروح شده بود. بعد سید ابن طاووس از مؤلف کتاب مصابیح نقل میکنه و روا مصنف کتاب المصابیح از مؤلف کتاب مصابیح نقل میکنه که ان الحسن ابن الحسن المثنى قتل بین یدی عمه الحسین علیه السلام فی ذلک الیوم 17 نفسا و اصابه 18 جراحتا فوقع. میگه حسن ابن حسن در روز عاشورا در پیشاروی عموی بزرگوارش امام حسین علیه السلام جنگید و 17 نفر از لشکریان دشمن رو کشت و خودش 18 ضربه کاری به پیکرش وارد شد و مجروح شد و از پا افتاد. فاخذه خاله اسماء ابن خارجه فحمله الی الکوفه و داوا و حتی برع و حمله الی المدینه. میگه بعد دایی حسن ابن حسن که اسماء ابن خارجه اسمش هست، او پیکر بیهوش حسن ابن حسن رو از بین کشتگان در واقع بیرون آورد و مخفیانه او رو منتقل کرد به کوفه و بعد جراحات او رو درمان کردن، مداوا کردن تا اینکه حالش خوب شد و بعد او رو به مدینه فرستاد. که این حسن ابن حسن در واقع داماد امام حسین علیه السلام هم هست، یعنی با دختر امام حسین علیه السلام فاطمه بنت الحسین ازدواج میکنه بعد. و کان معهم ایزن زیدون و عمرون ولد الحسن سبت، دو تا پسر بچه هم همراه این کاروان و اسرا بودن، پس دو تا مرد بودن، یکی امام زین العابدین علیه السلام که 22 سالشون احتمالاً بود اون روز و یکی هم این حسن ابن حسن که او هم ظاهراً جوانی بوده. دو تا پسر بچه هم بودن، یکی زید و یکی عمر، که اون دو هم از پسران امام مجتبی علیه السلام بودن. اینا پسر بچه چون بودن خب باقی مونده بودن. خب حالا این کاروان به این صورت وارد کوفه میشه. فجعل اهل الکوفه ینوحون و یبکون. کوفیان وقتی که قافله اسرا رو دیدن، زینب کبری سلام الله علیها، فاطمه بنت الحسین، ام کلثوم، دیگر اسرا رو دیدن، امام سجاد رو با اون حال عجیب روی مرکب بسته دیدن، شروع کردن به گریه کردن و زجه زدن. فقال علی ابن الحسین اتنوهون و تبکون من اجلنا فمن ذا الذی قتلنا. امام سجاد علیه السلام فرمود نوحه و گریه میکنید به خاطر ما، پس کی بود ما رو کشت؟ پس کی بود روز عاشورا ما رو کشت؟ خود شما کوفیان بودید که ما رو قتل عام کردید. بعد میگه قال بشیر ابن خزیم الاسدی، بشیر ابن خزیم اسدی گفت و نظرت الى زینب بنت علی یوم اذن ولم ارا خفرتا قط والله انتقم منها کانها تفرق من لسان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. بشیر ابن خزیم اسدی میگه من نگاه کردم زینب رو دیدم در اون روز ورود این قافله و من هیچ زنی که سراپای وجود شرم و حیا باشه، ناطق‌تر و تواناتر و چیره دست‌تر در سخنرانی از زینب در اون روز ندیدم، گویا شاگرد مکتب پدر بزرگوارش علی در سخنرانی بود. وقد اومعت الى الناس ان اسکتوا. زینب یک اشاره به جمعیت کرد، همین جمعیتی که داشتن زجه میزدن و گریه میکردن و یه عده سر صدا میکردن، یه اشاره کرد که ساکت. فرتدت الانفاس و سکنت الاجراس. نفس ها تو سینه ها حبس شد. این تصرف ولایی زینب کبراس، این ولایت تکوینیه. نفس ها تو سینه ها حبس شد و جرس هام از صدا افتاد. صدای زنگوله حیوانات هم دیگه شنیده نشد، سکوت مطلق. ثم مقالت، بعد حضرت زینب شروع کردن به سخنرانی. الحمدلله و الصلاة علی ابی محمد و آله الطیبین و الاطهار. حالا شما فکر کنید یک بانوی داغدار با اون همه مصائب و داغ و با این حال عجیبی که اونها رو به اسارت آوردن، حالا قوت ایمان و روحیه عظیم خدایی این بانوی بزرگوار و بعد هم بقیه اهل بیت که سخنرانی میکنن اون روز، اینها رو دیگه خوب میشه دقت کرد و یافت. حمد خدا رو به جا آورد زینب کبرا و بعد فرمود درود خدا بر پدر من و بر جد من، پیامبر خدا و بر خاندان پاک او. یعنی اینجا خودش رو معرفی کرد زینب که شما مردم مسلمان نما با دختر پیغمبر خدا چه کردی. اما بعد، یا اهل الکوفه یا اهل الختل والغدر اتبکون فلا رقعت الدمعه ولا هدعت الرنه. فرمودم ما بعد، ای کوفیان، ای گروه دغلباز و فریبکار و بیوفا، آیا گریه می کنید؟ اشکهای شما هیچگاه خشک نباد و ناله های شما هیچگاه خاموش نشود. انما مثلکم کمثل الذی نقضت غزلها من بعد قوتن انکافا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم. فرمود مثال شما کوفیان مثال همون سجاه، اون زن سبکسر دوران جاهلیت که ادعای پیغمبری کرد. او دستور میداد از صبح تا به شام پنبه ها رو بریسند و به نخ تبدیل کنند و با اونها پارچه ببافند، بعد در پایان روز دستور میداد دوباره اونها رو باز بتابند و دوباره تبدیل به پنبه بکنند. فرمود مثال شما مثال اونهاست. شما سوگندهای خودتون رو وسیله فریبکاری بین خودتون قرار دادی. الا و هل فیکم الا السلف النتف و صدر الشنف و ملغ الاما و غمز الاعدا. فرمود ای کوفیان، آیا در بین شما جز حرفهای یابه و بیهوده، جز وجودهای پلید، جز سینه های پر از کینه و جز یک ظاهر متملقی مثل کنیزکان تملقگو و یک باطن کثیفی مثل دشمنان معاند و سخنچین، آیا چیز دیگری در وجود شما میشه یافت؟ او کمر ان علا دمنتن او کفزتن علا ملحوده. یا شما رو جز مثل علف های هرزی که لب لجنزار ها می رویند، یا مثل نقره هایی که باش روی قبر ها رو زینت می کنند، یا گچ هایی که چون قصه هم نقل شده تو بعضی از روایات، گچ هایی که روی قبر ها رو باش تزین می کنند، آیا چیز دیگری در وجود شما می شه یافت؟ الا سا اما قدمت لکم انفسکم ان سخط الله علیکم و فی العذاب انتم خالدون. بعد فرمود بدا به حال شما، چه بد چیزی پیش فرستادید برای قیامت خودتون، چیزی که به خاطر او غضب خدا علیه شما برانگیخته شد و شما جاودانه به خاطر او در عذاب خواهید بود. اتبکون و تنتهبون، آیا گریه می کنید؟ آیا زجه می زنید؟ ای والله فبکو کثیرن وزحکو غلیلا، آری به خدا سوگند باید بسیار بگرگید و کم بخندید. فلقد ذهبتم به آرها و شنارها ولن ترحذوها به غسل بعدها ابدا. فرمود شما زشت‌ترین چیزها رو برای خودتون فراهم کردید، بزرگترین ننگها رو برای خودتون خریدید، دامن خودتون رو به ننگی آلوده کردید که ابداً قابل شستن نیست. و انا ترهذون قتل سلیل خاتم النبوه و معدن الرساله و سید شباب اهل الجنه و ملاذ خیرتکم و مفزع نازلتکم و منار حجتکم و مدرت سنتکم. فرمود چگونه میتونید خون پسر پیغمبر خاتم انبیا رو، معدن رسالت رو و خون آقای جوانان اهل بهش رو، خون کسی رو که پناهگاه نیکان شما بود، خون کسی که در مصیبت ها و گرفتاری ها پناهگاه و ملجأ و دادرس شما بود، خون کسی که نور وجود او حجت بود برای پیدا کردن راه حق برای شما، خون کسی که در مسیر سنت پیامبر اکرم پیشوا و مقتدای شما بود، این خون رو چگونه میتونید از دامان پلید خودتون دیگه پاک کنید؟ الا سا اما تذرون و بعدن لکم و سحقا. چه بد جنایتی مرتکب شدید، از رحمت خدا دور باشید همیشه و مرگ بر شما. فلقد خواب السعی و تبت العیدی و خسرت صفقت و بعتم به غضب من الله و ضربت علیکم الذلت و المسکنه. فرمود تلاش های شما چگونه به بیراه رفت و به هدر رفت، دست های شما بریده باد که چنین جنایتی رو مرتکب شدید، در این معامله ای که کردید هیچ سودی نبردید، یک پارچه خسارت بود و غضب الهی رو بر جان خود خریدید و متوجه خود کردید و ذلت و مسکنت برای همیشه بر شما وارد آمد. ویلکم یا اهل الکوفه اتدرون ای کبد لرسول الله فرایتم. وای بر شما ای کوفیان، آیا میدونید که چه جگری از رسول خدا رو پاره پاره کردید؟ و ای کریمت له ابرزتم، و چه پرده نشینان بزرگواری رو بی پرده در معرض دید نامحرمان قرار دادید؟ و ایدم له سفکتم، میدانید چه خونی از رسول خدا رو بر زمین ریختید؟ و ای حرمت له انتهکتم، و میدانید چه حرمتی از پیامبر اکرم رو شکستید؟ لقد جئتم بها سلعاء انقاء سوداء فغماء خرقاء شوهاء کتلاء الارض او ملاء السماء. فرمود جنایتی مرتکب شدید به شدت زشت و کریه و وحشتناک به عظمت همه گنجایش زمین و آسمان ها. افعجبتم ان مطرت السماء دما ولعذاب الاخرت اخزا و انتم لا تنصرون. آیا تعجب کردید که آسمان خون بارید در این واقعه عاشورا؟ بدانید عذاب آخرت برای شما به شدت خار کننده تر خواهد بود و در اون روز هیچ کسی نیست که به یاری شما بیاد. فلا یستخفنکم المحل فانه لا یحفظه البدار ولا یخاف فوت الثار و ان ربکم لبالمرصاد. فرمود از این که خدا به شما مهلت داد، بلافاصله عذاب نازل نشد که شما رو نابود کنه، شما خوشحال نباشید، از این سوء استفاده نکنید، فکر نکنید که مشکلی حل شده برای شما. این مهلتی که خدا به شما داد رو گمان نکنید به سود شماست. اینکه شما عجله به خرج دادید، سبقت گرفتید در ارتکاب این جنایت، فکر نکنید سبب میشه که خدا شتاب زده شما رو کیفر کنه. نه، خدا میگذاره برای اون زمانی که دادگاه عدل الهی برپا میشه. خدای متعال ترس این رو نداره که زمان از دست بره و شما از چنگ او بگریزی، انتقام این جنایت عظیم رو به تمامه از شما خواهد کشید و خدای شما، پروردگار شما در کمینگاهه. بعد سید ابن طاووس میگه قال الراوی فوالله لقد رأیت الناس یومئذ حیارا یبکون و قد وضعوا ایدیهم فی افواههم. میگه راوی این خطبه زینب کبری سلام الله علیها این گونه گفت، گفت به خدا سوگند در اون روز من مردم رو دیدم در حالی که هیچ دیگه هوش در سر نداشتن، متحیر و حیران بودند، های های میگرستند و دست هاشون رو بر دهان هاشون میگذاشتند. برعیت و شیخن واقفن الى جنبی یبکی حتی خزلت لحیته و هو یقول به ابی انتم به امی کهولکم خیر الکهول و شبابکم خیر الشباب و نساؤکم خیر النساء و نسلکم خیر نسلن ولا یخزا ولا یبزا. راوی میگه من یک پیرمردی رو دیدم که در کنارم ایستاده بود و های های میگریست، اونقدر گریست که محاسن او از عشق چشمهاش خیس شده بود و میگفت پدر و مادرم به فدای شما باد، پیران شما و کهنسالان شما بهترین پیران و کهنسالانند، جوانان شما نیکوترین جوانانند، زنان شما بهترین زنانند و نسل شما بهترین نسل هاست. نه شما خار خواهید شد و نه در هیچ رویارویی شکست خواهید خورد. خب این خطبه زینب کبری سلام الله علیها با این روح شهامت و دلیری این جامعه جنایتکار رو چگونه تحقیر کرد حضرت و محاکمه کرد با این سخنرانی کوبنده خودش.
توی اون فضای کوفه و شرایطی که اهل بیت با اون حالت اسارت وارد شدن، این بزرگی و عظمت روح یک ولی خدا رو میشه دید که او افقش بالاتر از افق حادثه هاست. همینطور که اشاره کردیم که دنیا دارالغروره و آخرت دارالقرار و کسی که اهل آخرت و اهل اللهه، او این تلاطمات ظاهری اصلا روش اثر نمی کنه و او تو فضای آرامش خودش هست. یه جلوه رو اشاره کردیم توی آرامش عبدالله حسین علیه السلام روز عاشورا بنا به بیان فرزند بزرگوارشون امام سجاد علیه السلام، جلوه دیگه‌اش رو هم تو این عظمت و کرامت و بزرگواری و شهامت و شجاعت اهل بیت که با حالت صورت ظاهری اسارت وارد شدن و باید یه همچین آدمی با اون همه داغهای سنگین و با اون همه لطمات، با اون همه دشواری‌ها، آتش‌ها، ضربات، خیمه و آتش کشیدن‌ها، داغهای عزیزانی که دیدن، یه آدم باید واقعا دیگه توان برمق کوچکترین ابراز وجودی نداشته باشه، ولی شما می‌بینید مثل شیر شجاع میغره زینب کبری سلام الله علیها بر سر این بوزینگان و گرگ های درنده اهل کوفه.